السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. شما که میدونید ما صلوات های اینجوری رو بالاخره تکرار را. یا از بابی که میخواید تکرار پیدا کنه اینجوری میفرستید که هی عاشقانه تکرار بشه، یا از اول اگه میخواید خودتون راحت کنید یه صلوات زیبای با محبت امام زمانی بفرستید. اصلا این از اول چقدر انرژی میده به آدم تا اون صلوات خلاصه عارفانه، خیلی خلاصه خیلی عارفانه میگیم که بر نخوره، نه که عارف ها اینجوری باشند، اما خیلی دیگه عارفانه که میشه اونجوری میشه. این چقدر انرژی به آدم میده این صلوات. انشاءالله یه صلوات دیگه بفرستین دلمون خنک شه. ولعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در این چند جلسه گذشته در خدمت دوستان بودیم بحث جالبی بود که سلام علیکم ورحمت الله، مربوط به شخصیت زن در اسلام بود که اگر یادتون باشه با این مقدمه آغاز کردن که نگاه تاریخی در ملل و تمدن‌های مختلف رو به زن اول بیان کردن تا جایگاه زن در انظار مکاتب و مذاهب سابق روشن بشه و پس از اون نگاه به زن و شخصیت زن رو در اسلام شروع کردن و مطرح کردن که در ضمن این مباحث، مباحث فردی شخصیت زن و مباحث اجتماعی شخصیت زن و اصلا تفاوت ها و اختصاصات و مشترکاتی که بین زن و مرد هست رو به نحوی در اینجا آوردند و در ضمن همین بیانات بود که حتی اون حدیث، اگر الان تو ذهنم اشتباه نکنم، جمال النساء، جمال عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهن، درست خوندم؟ که این حدیث شریف رو هم در جلسه آخر مطرح کردیم که بحث های بسیار در حقیقت دقیق علمی بود تو نگاه به زن که مرحوم علامه اشاره فرموده بودند و استفاده شد از اون فرمایشات مرحوم علامه و محور تمایز زن و مرد رو ایشون به دو خصوصیت برگردوندن که این دو خصوصیت رو در صفحه 271 بیان کردن که یکی این است که اون چیزی که صنع الهی تفاوت و اختصاص قرار داده برای زن این است که زن به منزله حرس است در تکون نو، زن به منزله حرس است. کشزار چه خصوصیتی دارد؟ خصوصیت زن در به اصطلاح نظام آفرینش مثل کشزار است در نظام آفرینش، که زن به منزله حرس است که نساؤکم حرس لکم، این هر سن لکم کهزار است. بعد فرمودن که ما خلق کردیم شما رو من ذکرن و انسا، که مبدع خلق حتما زن و مرد است. و بعدم اشاره کردیم به بحث رحم اگر یادتون باشه که حقیقت رحم در نظام الهی، این حقیقت رحم عرض کردیم که مبدعیت تمام نسبت ها از رحم نشأت میگیرد و این مبدعیتی که از به اصطلاح رحم نشأت میگیرد تمام نسبت ها دائر مدار این رحم است، که این رحم عضوی از اعضای زن است که مشتق از رحمان است. یادتون هم است اینم یه بحث مفصلی راجبش کردیم که جای بست زیادتر هم دارد تو نظام های عرفانی، به این بیشتر پرداختن از منظر عرفانی. تو نظام به اصطلاح روایی هم بین رحم تینی و رحم دینی باز نسبتی که قائل شدن جای بحث دارد. رحم تینی که همین رحمی است که ما میشناسیم و رحم دینی که اون رحمی است که تو نسبت‌های حقیقیه محقق میشه. پس یک نسبت‌های ظاهریه است که از همین رحمی که عضو زن است نشأت میگیرد و یک نسبت‌هایی است که نسبت‌های الهی است که با رحم دینی نشأت، اونم رحم دینی، تعبیر به رحم دینی که تعبیر در روایت این است که حقیقت محمد صلی الله سلام علیه و آل محمد، محمد و آل محمد، این حقیقت رحم دینی حقیقی انسان هاست و از این طریق منتسب به خدا می شود. پس همونطوری که از طریق رحم دینی انتساب صورت می گیرد در نظام ظاهری و احکام ظاهری دارد، مثل ارث و مثل تناسب ها و حرمت ها و حلیت ها و اینها که از همین نسبت رحم، یعنی همه محورهای نسبت های تو عالم دنیا، ارث بردن ها، محرمیت ها، حرمت ها، همه اینا از چی نشأت میگیرد؟ از نسبت رحم نشأت میگیرد، درسته؟ همه باید محوریتش بر اساس رحم باشد. یک پای فعال و اساسی این نسبت ها همه چی هستش؟ اگر دو نفر برادرن به لحاظ این است که مادر رحمی دارن، و اگر دو نفر در حقیقت حتی نسبت های از طریق پدر میبرن، به تبع نسبت باز رحم است. حالا بحثش انشاءالله تو جای خودش مفصل خواهد آمد که نسبت ها بر اساس نظام رحم شکل میگیرد. همین نسبت ها وقتی که تو این رابطه تو نظام به اصطلاح طبیعی و نظام ظاهری شکل گرفت، تو نظام حقیقی هم از طریق رحم است. منتها اون رحم کدام رحم است؟ رحم تعبیر روایت آل محمد صلوات الله و سلام علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با این نگاه اگر ما بحث رحم رو، بحث اون جمال و جمال الرجال فی عقولهن و عقول النساء فی جمالهن، که بیانی که از جناب حضرت الله جوادی حفظه الله خدمت دوستان عرض شد که ایشون این بیان رو حکم دستوری میگیرد نه حکم توصیفی، که اگر دستوری شد نه توصیفی خیلی بیان متفاوت میشد. دستوری یعنی اونی که مورد تعالی است و توجه است و به سمتش با حرکت کرد، نه توصیفی که اینجوری است. اینجوری بودن بیان نیست، بلکه دستوری است. منتها احکام دستوری تشریع حتما مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر نظام خلقته. مبتنی بر نظام، یعنی نظام خلقت این رو پایه‌هاش رو استعدادش رو قرار داده که دستور مطابقه در قضیه هستش، تشریع مطابقه با تکوین است. اینم ببینید، پس اگر میگیم دستوریه توصیفی نیست، نه به این معنا که تو نظام توصیف قابل وصف نیست این مسئله، بلکه تو نظام دستوری این حکم است، مبتنی بر یک نظام تکوین است. اینم بحث مهمی است. لذا تو اونجا آخرین بحثی که داشتیم به همین بحث این روایت شریف و تبعاتش منجر شد که خیلی ازش مسائل نشأت گرفت. اگر توصیفی شد، اگر دستوری شد نه توصیفی، اون موقع این به عنوان نگاه متعالی دین تلقی می شود که زنان در نگاه متعالی دین با توجه به اون چیزی که تو نظام خلقت خدا برای اونها قرار داده، که تو نظام طبیعتشون این حقایق موجود است، هم نظام طبیعت به معنای طبیعت بدنیشون، هم نظام طبیعت به معنای نظام روحی و استعداد روحشون، نه طبیعت فقط به معنای جسم، طبیعت جسمی هست، نظام روحی هم که مبتلی بر روح هستن، این نظام لطافت و این نظام کشزار اساس این میخواید این برای خاموش کنیم. خلاصه این بود و نبودش، این دائما موت و حیات دارد و این موت و حیاتش و ظلمت و نورش، آره این از همین فضا استفاده بکنیم، ثباتش بهتر از اون. خلاصه میگه ما را به خیر تو امید نیست، شر و رضا. بله، با این نگاه اگر که نگاه اونو بریم بذاریم که نظام بر اساس همون کشزار است و اون رقت طبع، دومین خصوصیت هم چی بود؟ اون رقت طبع، بله دیگه، اون رقت بنیه و رقت طبع احساسی بودن، که این دوتا خصوصیت امتیاز لطافت بنیه و رقتش، و این دوتا امتیاز زن است، اختصاص زن است. همین اختصاص نسبت به مرد به نحو دیگری مطرح می شود. پس نباید قیاس بکنیم که زنها ناقصند یا کامل و مرد رو ملاک قرار بدیم. ما نگاهمون حتی تو زنهامون نگاهمون مردانه است. یعنی چی؟ یعنی خصوصیات مرد رو اصل میگیرن، بعد نگاه میکنن ببینن زن چه قسمتی از اینها رو دارد و چه قسمتی رو ندارد. به قسمتی که ندارد میگن ناقص است، یا میخوان جبران کنن بگن ناقص نیستیم، جوری نشون بدن که بگن اینجوری نیست که نداشته باشی. درسته؟ چرا؟ چون محل اصل مقیاس رو اون معیار رو چی گرفتن؟ مرد گرفتن. در حالی که بین زن و مرد یه حقیقت مشترک است که نوع واحدی هستن و این نوع واحد هم ان اکرمکم عند الله اتقاکمه، که هدف نهایی اینها هم هدف واحدی است، هدف نهایی، یعنی اون مقصد نهایی مقصد واحدی است. اما هدف‌های متوسط و قریب که در مسیر قرار دارد، سلام علیکم، که در مسیر قرار دارد، دقت بکنید، هدف‌های متوسط و قریب که مسیر رو معین می‌کند، هدف نهایی او در اوج در حقیقت رسیدن از زن و مرد در هدف نهایی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته؟ یعنی تو هدف نهایی مشترکن، اما راه رسیدن به این هدف نهایی مختلفه. چون راه رسیدن به این هدف نهایی مختلف است، پس اهداف متوسط و قریب مختلفی وجود دارد که در این مسیر معین می شود و می تواند این اهداف مسیر را معین بکند. لذا امتیازات زنان و امتیازات مردان به غیر از نقطه اشتراکشون، اینها مسیر رو مشخص می کند. لذا می بینید که اگر یه موقعی در اون آیه شریفه می فرماید که برای هر کدام از اینها لها مکتسبت، آیه شریفه چی هستش؟ خوندیم هم تو همین، بله؟ بله، ولی بله فرماید که لرجاله نصیبون من مکتسب، و اینو میخواستیم بگیم ولا تتمنو ما فضل الله بهی بعضکم علا بعضه، شما دنبالی نباشید که اختصاصات اون دیگری رو بخواید پیدا بکنید. خطاب به مردان است نسبت به زنا و زنان است نسبت به مردان. ولا تتمنوا، مون تا عمدتا خطاب زنان است نسبت به مردان، که چون عمدتا زنها به دنبال اختصاصات مردان بودن. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، شما به دنبال اون نظام اختصاصات نباشید، دنبال نظام اشتراکاتی باشید اولا، ثانیا به دنبال اختصاصات خودتون باشید. هر کدام اختصاصی دارید، اختصاص خودتون رو، که للرجال نصیب من مکتسبو، که این اختصاصات مردان است، ولی النساء نصیب من مکتسب، نه اونها هم نسبت به راه اختصاصی خودشون نصیب خودشون رو دارن. اما واسأل الله من فضله، پس از این که تو نظام اختصاصی هر کدوم قدم برداشتی، واسأل الله من فضله، از خدا فضل الهی رو هم بخوایم، که فضل الهی این است که قدرت و توانی که تو اختصاص هر دیگری قرار داده شده، پس از انجام مأموریت محوری خاص خودشون امکان به دست آوردن اون هم هست، منتها پس از به دست آوردن چی؟ پس از به دست آوردن اون اختصاصات، نه اینکه واسأل الله من فضله بدون اون اختصاصات. لذا بعد بیانی که ایشون دارد این است که تفاخر در برای زنان در روایات ما نسبت به اصطلاح کسب اموال، اشتغال یا علم یا مسائل اینجوری، این مضمون نیست. اگر که کسبی در این رابطه پیدا کردن، تفاخر به این مضمون نیست، نه تفاخر به مال به معنای این که پوز بدن، نه به عنوانی که مثلا امروز یه خانومی برای خودش این فضیلت رو ببیند که اشتغالی دارد تو اجتماع، این اشکالی ندارد، منتها تفاخر بهش هم اشکالی ندارد، منتها کی این تفاخر اشکال ندارد؟ پس از این که تو موارد اختصاصی خودش موفق بود، پس از این که اونها رو انجام داد، یعنی اون نظامی رو که نظام اختصاصیش بر عهده‌اش گذاشته بود او رو انجام داد، تو نظام اشتراک، تو نظام در حقیقت پس از او، اگر تونست کار دیگری انجام بدهد، این واسأل الله من فضله مانع ندارد، فضل الهی است و این فضل برای اون ممنوع نیست، مانع نشده، اما پس از او قرار داده شده، لذا تفاخر بهش هم مانعی ندارد، پس از این که تو اختصاصاتش موفق باشد. اینم یه نکته دقیقی است. پس اگر مأموریتی رو خدای سبحان بر عهده زن قرار داده که استعدادش رو هم در او قرار داده، و مأموریتی رو بر عهده مرد قرار داده و استعدادش هم در مرد قرار داده، این مأموریت اولا و به ذات برای اونها ممدوح است و مطلوب است و این رو ازش خواستن، اما اگر در حقیقت این رو انجام داد، می تواند واسأل الله من فضله، چون نوع واحدی هستن، تو مأموریت اون دقیقت دیگری هم دستی داشته باشد تو اون مقداری که استعدادش هست. یه موقع میگید حالا مرد کاراش انجام داده دلش بخواد حامله بشه، خب نمیشه، اون دیگه در حقیقت اختصاص مربوطه به زنیست که برای مرد قرار داده نشده. میگه من میخوام اجر هم رو هم ببرم و اون وقت زایمان، اون خوندیم تو اون قصه که میگه وقتی زن میزاد، اون قوم کجا بود؟ هند بود مثل که، و وقتی زن میزاد باید بلافاصله از بستر بلند شه، مرد بخوابه تو بستر، همون تازایی، مرد بخوابه دو هفته یا مدتی هیچ کار بکنه، زن هم زنی که زاییده هم بچه داری بکنن، هم از این مرد پرستاری بکنن، چون زن زاییده این مرد بخوابه تو بسترش. حالا این دیگه اینم بالاخره یه فضلیه که برای این مرد وسأل الله من فضلیه برای اونها که این نگاه. اما میتواند عرض کردیم زن تو احساسات و بروز احساسات و تعبیر دقیقی که اونجا شد، محسوس کردن معقول، دقت میکنید، محسوس کردن معقول، قوتی که زن دارد بی‌نظیر است، این جزء وظایف اولیه است. لذا تربیت کودک که در دوران حس به سر میبرد، در دوران حس به سر میبرد، محسوس است، ادراکات محسوس دارد، به عهده مادر است عمدتا. یعنی وظیفه اصلی مادری حضانت کودکان است. این حضانت کودکان که هم نظام مادیشون رو شامل میشه، هم نظام تربیتیشون رو، هم اطلاق شده زبان مادری، چون اون زبان مادری هم نوعی از تربیت دیگه، که این زبان مادری نوعی است. این تربیت یعنی محسوس کردن معقول. این توان در زن قوی تر است، نه اینکه اختصاص به زن دارد اما قوی تر است. این با توجه به توانایی زن، این قدرت در زن شدیدتر است. در جهت مقابلش، معقول کردن محسوس هم جزء توانایی های در حقیقت ترجیحی مرد است که پس از دوران چیز، اون وقت اون تربیت تو نظام بالاتر به عهده مرد قرار میگیرد که معقول کردن محسوس. اینا رو عرض کردیم تو جلسات قبل از تعطیلی که اینا نقاط مهمی است. نه اینکه مرد نمیتواند محسوس معقول رو محسوس کند، میتونه اونم، اما این توانایی در قالب زنها قوی تره. لذا عرض کردیم رفتار زنان که عبارت از محسوس کردن معقول است، با توجه به اینکه به جزئیات بیشتر نظر دارن و توجهشون به جزئیات بیشتر جذب میشود و به اونها بیشتر توجه دارن، این تسهیل میکند تا معقول رو محسوس بکنن، تا معقول رو چیکار بکنن؟ محسوس بکنن. و این تو تربیت کاملا احتیاج بهش که نظام معقول رو بتونن محسوسا عرض کنن. مثالش ایثار بود که در زنها چیش به سرعت توی نظام رفتار ظاهریشون به راحتی بروز میکرد، در حالی که تو مرد این سختتر بارز میشد، دیدنش سختتر و تو رفتار عمومی و روزانه خانومها این بیشتر و راحتتر دیده میشد. که این بحثا همه گذشته ها، فقط داریم یادآوری میکنیم که خلاصه دوستان یادشون رو، فاصله نزدیک یک ماه شده، 9-8 بوده آخرین جلسه، الان نمیدونم چند، 5 تقریبا 4 روز دیگه، یک ماه از آخرین جلسه گذشته. خب با این نگاه، نقاط امتیاز زنها و نقاط امتیاز مردها دو راه برای رسیدن به یه هدف، دو راه برای رسیدن به یک هدف. پس قیاس کردن یکی به دیگری کار غلطیه، بلکه در حقیقت چی هستش؟ راه هر کدوم اختصاصیه، باید اون راه رو دید با توجه به چیزی که خلقت در او قرار داده. تفاوت مردها و زنها تفاوت دو صنفه، نه تفاوت دو نوع است. تفاوت انسان با حیوان تفاوت دو نوع است، با مثلا فرس با بقر، اما تفاوت مرد و زن تفاوت دو صنف از یک نوع است. لذا هدف مشترک است، هدف مشترک هم غایت نهایی است، رسیدن بهش واحد است. ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم، که آیه شریفه همین بودش که شما رو از خلقنا من ذکر و انثا، بعد میفرما آخرش که چی؟ ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم، که ذکر و انثا در خلقتشون درسته که ذکر و انثا هستن، اما در غایتشون چی هستن؟ واحد هستن. غیر از این که هر شخصی هم که به دنیا میاد من ذکر و انثا است، یعنی حتما این ترکیب باید در وجود هر کسی باشد، یعنی هر کسی که هستش من ذکرن و انساست. این گونه نیست که یکی فقط ظرف باشد یا بی تأثیر و دیگری فاعل باشد و تمام تأثیر، بلکه خلقناکم من ذکرن و انسا، که هر دو تأثیر در این وجود دارند. لذا مردان بزرگ آینده هم محصول من ذکرن و انسا هستند، زنان بزرگ هم محصول من ذکرن و انسا هستند. لذا این حقیقت دائما در حقیقت در همه اینا چی شده؟ تکرار شده. خب تا اینجا این بحث گذشت و اگر حالا تا اینجا دوستان سوال دارن، چون بحث اگر یادشون رفته احکام مشترکه و مختصر ایشون بیان کردن، در احکام مشترکه و مختصر ایشون بیان کردن که این اگر می‌فرماید حکومت و قضا احکام مختصه به مردان است و نه زنان، درسته؟ نه اینکه علم به حاکمیت و علم به حکومت داری و سیاست و علم به قضاوت مخصوص مردان باشد. نه، زن هم میتواند این علم رو کسب کند، اما حکومت داری و قضاوت اختصاص به مرد دارد. چرا؟ چون اگر زنی هم این قساوت در دلش ایجاد بشه که اون عاطفه ها و حساسیت ها و رقت طبع و شعور و اون در واقع لطافت طبعش رو زیر پا گذاشته باشه و به مرتبه رسیده باشه که براش گریه و خنده شاکی و در واقع اون متهم تفاوت نکند، ممدوح نیست در نگاه الهی این به این مرتبه رسیدن. دقت کردید؟ نمیخواد این رو ترویج بکنه. لذا هم غالبا امکان پذیر نیست، هم ممدوح نیست و ترجیح ندارد. اگر کسی هم توان زنی هم بتواند غلبه بر احساساتش داشته باشد و این رقت طبع و ادراکش رو زیر پا بگذارد و بتواند قضاوتی بکند که به اصطلاح هیچ احساساتی درش دخیل نباشد، از نگاه الهی برای زنی ممدوح نیست که این خواهدی رو ترویج بکند. اینو تونستم عرض بکنم؟ اینو قبلا نگفته بودیم که این ممدوح نیست براش. دقت کردید؟ بحث مهمیه. حالا نمیدونم تونستم با همین مقدار. لذا کارهایی که اختصاصا برای مردان ذکر شده، نه اینکه زنی نمیتواند به او برسد، به علم او که امکان پذیر است نهیم نشده، به عمل او و کاربرد او اگر نهیم صورت گرفته، مال این است که امکان پذیر هست، اما با طبیعت زن چون سازگار نیست، ممدوح نیست در شریعت. و به سلام میگه که اگر آمد زنی تو این ناحیه، حتما از وظایف اختصاصی اصلیش چی میشه؟ حتما از وظایف اختصاصی اصلیش او خارج میشود و نمیتواند اونها رو درست انجام بده. لذا برای او این رو قرار ندادن، مثل همین حکومت و قضا. خب عرض کردم که آسیب فردی که شد، آسیب طرف میگه حالا آسیب اجتماعی برای اجتماع رو، حقوق فردی من رو خراب کردن به خاطر آسیب اجتماعی من نمیپسندم. میگیم نه، اولا آسیب فردی است. وقتی آسیب فردی شد قطعا آسیب اجتماعی هم هست، چون فرد اگر آسیب ببیند حتما اجتماع آسیب میبیند. جایی ممکن است اجتماع آسیب در حقیقتش آسیب ببیند، اما آسیب به لحاظ فرد آسیب نباشد. اما هر جا فرد آسیب ببیند حتما آسیب اجتماعی هم هست. لذا اگر آسیب فردی شد، آسیب اجتماعی به طریق اولا هست، چون این وظایف محول شده است و واگذار شده است. خب این هم یه نکته. بله، امکان پذیر هست. چرا؟ لذا راهشو نبستن در خیلی از مسائل هم. حتی عرض کردم الان تو صفحه بعد میخونیم که میگه که روایاتی در این باب وارد شده که مباهات زنها و تفاخر زنها در بعضی از کارها مانعی ندارد، در بعضی از کارهایی که اونها فضل بر اون اختصاصاتشونه، اضافه بر اختصاصاتشونه، اما در مرد تفاخر مذموم است مگر در جنگ. مگر در جنگ تفاخر کردن که من فلانم من فلانم، تعریف خود در جنگ مانعی ندارد برای مردان. اما در زنان تفاخر به بعضی از وجوه فضل که حالا ذکر میکند با حفظ اون اختصاصات و تکالیف مانعی ندارد. حالا تو بحث این که اون تکالیف حداقلش تکالیفشه، هیته دعوا و نزاعشه، اما تعالیش در حقیقت نقطه چی هستش؟ اون نقطه مباهاتشه. بله، اما در این حال اگر کسی تونست تو نقطه تکالیفش که اون خط قرمزهاش موفق بشه، حالا پس از این میتواند تو نقاط دیگه هم چنگ بزند، دست بزند، مانعی ندارد. اما اگر با عدم حفظ اون خطوط قرمز دست زد، مذموم است اصلا، مردود است اصلا. دقت بکنید.
بله. واقعا
ببینید الان شما یه مسئله رو مطرح میکنید که ما اون جلسه هم یه کسی از دوستان سوال کرد جواب دادیم. اسلام یه دینی است که همه دستاتش با هم جواب میده. ما اگر میگیم که رفتن به دانشگاه فضل است و تحصیل علم فضل است، کجا اینو میگیم؟ کجا میگیم این فضل است؟ آیا تو هر جایی، تو هر به اصطلاح شرایطی میگیم نه، فضل اونجایی است که همه دستورات رو با هم ببینیم، تکالیف اولیه‌اش محقق شده، میگیم اجتماعی که اسلام میپسندد این است که دختر در همون اوان در حقیقت امکان ازدواجش ازدواج کرده باشد، درسته؟ وقتی ازدواج کرده در کنار اصل اون اختصاصش رو گرم کردن و صمیمیت و اون رفع حوائج ضروریش محقق شده باشد، پس از اون چکار بکند؟ به کمالات بپردازد، فرزند دارد، در تربیت فرزند و همسرداریش و حسن و تبعول هم که اون دفعه گفتیم که این جهاد برای زنان است و این جهاد هم خیلی از مثال باید شالو بیشترم راجعش بعد از صحبت بکنیم، این جهاد هم محقق کرده، اما باز هم این انرژی و توان دارد. بعضی زنها تواناییشون فوق العاده است، میتوانند در کنار جمع همه اینها بتوانند کار، میگه این میتواند به تحصیل علمم بپردازد و بعد هم بتواند تو نظام تربیتی اجتماعی هم داخل بشود، عیب نداره، این علاوه فضل است. اما یه موقع هستش که از اصل اختصاصاتش باز مونده، یا توی اجتماع بیماری است، دقت میکنید توی اجتماع بیماری است، اختلال داره این اجتماع، آیا توی این اجتماع اختلال با چه کار کرد؟ تو نظام اختلال باید مسئله رو با نگاه اختلال نگاه کرد و صحبت کرد، نمیشه تو نگاه اون جایی که موزون است همه اعمال با هم و بعد حکم رو بکنید همون رو سرایت بدید تو نظام. اگر پس ما گفتیم که تحصیل علم علاوه بر اون اختصاصات فضل است، اونجاییست که اونا رو آیت شده، اما تو غیر از اونجا آیا فضل است؟ باید دید که در حقیقت در اینجا تو نظام اختلال باید چی کار کرد، با حفظ نظام اختلال و نگاه اختلال و سوقش به سمت مثلا اون مطلوب، این تو اون چه نقشی میتونه ایفا کنه؟ اگر نقشش اختلال بیشتر ایجاد میکنه تحصیل، قطعا مثل اون مثالی که اون دفعه زدیم گفتیم اگر گفتن ورودی دخترها به دانشگاه 68% شده، پسرها 32%، این اختلال یا نظمه؟ این فضل برای زن الان یا این به اصطلاح براش یه اختلاله؟ قطعا اختلاله، قطعا این ممدوح نیست، قطعا این مذموم است. چرا؟ چون این تحصیل به دنبالش اشتغال است، به دنبالش پر کردن جاهای کار است، درسته؟ صرف تحصیل خالی که نیستش که، اگر فقطی میخواد کار ایجاد شه، این به ضرر زن است یا به نفع زن که پستای مرد باید بره سربازی، مرد باید درآمد خانواده یا پدر و مادر رو یا بالاخره زن و فرد تأمین بکنه، لذا نمیتونه بشینه تو خونه هی درس بخونه تا هی شرکت بکنه، 20 بارم رفوزه شد بازم خلاصه شرکت بود تا قبول شه، مرد مجبور دو بار سه بار که شرکت کنه چیکار بکنه دیگه، دست برداره تا بتونه به خب این برای زن آسیب میشه که او رفت درس خون دیگه، شوهر تعداد زنان فارغ التحصیل 68% که لیسانس و فوق لیسانس دارن، اما مرد در حقیقت 32% که فارغ التحصیل کم بیشتر میشه، بعد ازدواج اونا چی میشه؟ این با اون اصل نظام اختصاص چی میشه؟ منافات داره، لذا اختلاله، لذا باید حد اکثر ورودی دانشگاه‌های ما حد اکثر در حد مردان بیشتر نباشد، حد اکثر، بلکه ترجیح با این است که کمتر باشد. چرا؟ اون جلسه رو بحث کردیم، اگر یک شغل باشد و دو زن و مرد مساوی از جهت شرایط، از جهت نگاه الهی این شغل مربوط به مرد است، چون گفته که چی؟ نفقه بر عهده مرد است، چون وجوب نفقه رو بر عهده مرد گذاشته و تحصیل مال برای زن فضل است نه وجوبی، ولی برای مرد وجوبی است. کسی که اونجا میگه وجوبی است، اگر یه شغل است دو زن مرد مساوی از جهت شرایط، حتما از نگاه دینی و الهی این شغل باید مربوط به این مرد باشد تا بتواند اون وجوبش رو رعایت بکند، و الا اگر زن اینجا اومد شاغل شد، این به ضرر خود زن است که مثالش هم زدیم، زنان شاغل تو آمارها همیشه درصد ازدواجشون چی بوده؟ پایین تر از زنان غیر شاغل بوده به نسبت، لذا این خودش یه آفته که اون اختصاصاتشون چی شده؟ که اون دست هدف اولی و اصلی مختل شده. پس این درس خوندن با این نگاه باید با همه ای آمارها دیده بشه تا بگیم فضل است یا فضل نیست. بله ممدوح نیست عملش، نه علمش، علمش ممدوحه، ابن نداره فضله، اما عملش قاضی بودن. یعنی تو بحث امام جماعت شدن میدونید که امام جماعت برای زنان شدن رو احتیاط میکنن و اکثریت هم الان قائلن که مانعی ندارن تو بین جامعه زنان رو دارن الان خیلی جاها انجام میدن. اما خب بگید زن امام جماعت برای مرد و زن باشد، خب این در حقیقت قطعا با اون نگاه تعالی الهی نسبت به زن که زن مستور است، زن حیا، اون بحث حیایی که مفصل راجع به زن داشتیم، او قطعا سازگار نیست که او در جلو قرار بگیرد، مرد در حقیقت در پشت قرار بگیرد و این با اون دستور عورت بودن نظام وجود زن و حیا زن قطعا سازگار نیست با اون نگاه، قطعا این فضل ندارد و مطابق با اون احکام فطرتی هم هست که تو زن هست که عرض کردیم حیاهای نهگانه‌ای که در زن خدا قرار داده که اون جای خیلی بستی دارد حیاهای نهگانه که چهار تای اونها رو عرض کردیم چی میشه؟ چهار تای اونها پس از به اصطلاح دیدن عادت، پس از در حقیقت عقد، پس از ازدواج و پس از تولد فرزند، چهار تا از این حیاها چی میشه؟ چهار تا از این حیاها ریخته میشود. اما پنج تا اون که پنج تا چیه؟ خود این پنج تا پنج حیاست، باید این پنج حیا چی بشه؟ دیده بشود. پنج حیا یکسان نیست، پنج حیا این طور همونجور که پنج چهار طورش اونجوری به اصطلاح ریخته میشه و ممدوح هم هست اون ریخته شدن ها، مذموم نیست، یعنی اونها طور تکوین بر این چیده شده است که باید این گونه باشد. اون پنج طور هم باید پنج طورش دیده بشه، لذا او با اون پنج طور سازگار نیست. رجوع مرد به زن در نظام اجتماعی ممدوح نیست در نگاه الهی، که زن مصدریت قرار بگیرد در نظام اجتماعی ممدوح نیست. بله در جای ضرورت، نگفتن در جای ضرورت حرام است، اما به صورت عادی ممدوح نیست، لذا شغلهایی برای زنها ترجیح دارد راجح هست که این مصدریت توش نباشد. بله ممکنه تا حرام هم کشیده بشه، اما بعضیش حرام نیست، بعضیش در حقیقت ممنوع نیست، اما مرجوع هست. قطعا مصدریت زن نسبت به مرد که مرد به اصطلاح مرجعش زن باشد، نه مرجع تقلید، یعنی رجوع جایی باشد که قرار بگیرد که وزیر باشد، نمیدونم جایی باشد که مثلا این مدیر باشد، در نظام الهی با توجه به دستور الهی ممدوح نیست، مگر مدیری که چی باشد؟ مگر مدیری که رجوعات مردها برای او نباشد. این الان بالاخره نگاه های امروز رو شما نگاه نکنید که تحت تأثیر جوها خیلی حرف ها زده میشه. اگر ما اون نگاه متعالی نگاه الهی، حرام هم نیست اگه یه زنی وزیر شد، حرام نیست، اما مرجوع هست. دقت کردید؟ مرجوع است. اگر این زن تونست خودش رو حفظ بکند، اگر تونست این در حقیقت همه شرایط رو رعایت بکند، مرجوع است با همه این. یعنی تازه همه شرایط رو رعایت کرد چی هستش؟ مرجوعه و راجع نیست قطعا این مرجعیت. بل اگر مدیریت جایی باشد که ارتباط نخواهد، مثلا طراحی باشد، نقشه کشی باشد، جوری باشد که چیزای ارتباطی رو لازم، اونجا اشکالی ندارد، اونجا ممکنه هم فضیلت باشد، راجع هم باشد، مانعی هم نداشته باشد. بله همون نگاه الهی به اون مرزهای اصلی که ترسیم شده، مسائل مستحسن برمیگرده به همونا دیگه، با همون رضا علیکم در حقیقت علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع دیگه، یعنی اصول هست با حفظ اصول اونها. یعنی الان شما مسائل مستحدثه پیدا نمی‌کنید که برگشت به اونها پیدا نکنند. خب یه چند خطم بخونیم اگر اجازه بدید که بله تا کجا بود آقا؟ و عمدت و حاضر المورد وسطاش بودیم و تمام شد. آره و عمدت این تندی بخونیم چون دیگه و عمدت هذه المورد، این که گفتیم که الا فی مورد یقتضی تباعها ذلک، تب طبیعتش تب اختزا بکند. و عمدت هذه المورد ان لا تتولى الحکومه والقضاء ولا تتولى القتال، به معنی المقارعه، خودش جنگجو بودن برای زن در جایی که واجب کفایی براش نشود، واجب عینی براش نشده باشه، اونجا مقارعه بر زن نیست، هرچند به عنوان در حقیقت همون به اصطلاح پرستار و یا دکتر و یا اینها مانه ندارد، اما به عنوان جنگجو لا تتولى القتال و معنى المقارع، لا مطلق الحضور، مطلق حضورش نف نشده، بل اعانه على الامر كالمداوات الجرحى مثلا، بلها نصف سهم الرجل في الارض، که اونم تفصیلا اونجا تفصیل کردیم، گفتیم سر مردو با پنبه بریدن، اینجا لها نصف سهم الرجل في الارض، گفتیم 12 و 6 میشه چی؟ یادتون هست؟ گفتیم 2 به 1 میشه 12 به 6 میشه 18. بعد به این میگن که اون 6 تا تو بذار تو حساب بانکی، دست نزن. به این 12 تا میگن چیکار کن؟ خرج زندگی تو بده. بعد خرج زندگی چقدره؟ خرج زن بیشتره تو زندگی از جهت به اصطلاح خورد و خوراکش با مرد یکیه، ولی تغذیه و پوششش چی هستش؟ پوشش و زینت حالاتش که با مرد قابل قیاس نیستش که. پس باید از اون 12 تا حداقل 6 تاشو خرج زن بکنه. 6 تاش به اضافه 6 تای قبلی که خودش داشت میشه چند تا؟ 12 تا. چند تا برای مرد خرج شده؟ 6 تا. ولی همین که طریق خرج رو از کانال مرد قرار دادن، این سیستم تکمیل در قد نظام وجودی است، سیستم طبیعته که این رو اقتضا که لذا للرجال الرجال قوامون علی، لذا همین این سیستم چیکار میکند؟ مدیریت رو اعمال میکند، با اینکه با پنبه سرش رو بریدن، اما یه سیستم مدیریتی کاملی هم هست، خیلی جالبه، جای خودش اگر درست باز بشه. یعنی این فقط نخواستن سر مرد و گول بزنن، یه نظام تکوینی هم هست، دقیق هم هست که اینجا در حقیقت شکل داده شده. بله و لها نصف سهم رجل و علیها الحجاب و ستر مواضع زینه، برای او هم حجاب و ستر مواضع زینت رو خدا قرار داده تا اختصاص به مرد داشته باشد. اینها برای از زن برای مرد چی باشه؟ این اختصاص برای همسرش باشد که علیها الحجاب و ستر مواضع زینه، غیر از نظام فردی کمالی برای خود زن، این در حقیقت یه اختصاصی هم پیدا میکنند. و علیها باز انتوتی از زوجها فی ما یرج الی التمتع منها، نه در همه امور، در اون چیزی که به این برمیگردد، و تدور که مفاتها و جبران شده است اون چیزی که علیه او قرار داده شده است به ان نفقتها فی الحیات علی الرجل. ببینید چقدر وقت مرد برای به اصطلاح به دست آوردن خرج زندگی صرف میشود، اون وقت برای زن این وقت آزاد گذاشته شده. آزاد گذاشته شدن این وقت چقدر امکان رشد او رو بیشتر میکند؟ اگر به حضانت فرزند و تربیت فرزند قدم برداشت، مفصل عرض کردیم این توسعه وجودشه، که با اینکه وظیفه قطعی واجبش نبوده، اما وقتی که به این کار اقدام کرد چیکار کرده؟ این توسعه وجود داده. عمل اون فرزند عمل سالش میشه عمل این زن، عمل او میشه عمل این، و این چقدر عظیمه. حالا جا داره انشاءالله بعدا میشته. و تدور که ما فاتا و بنا نفقت ها فی الحیات علی الرجل الاب او الزوج و ان علیه، و بر مرد است که ان یه، باید مرد حمایت کند از زن، وظیفه مرد است حمایت از زن، حمایت مالی، حمایت آبرویی، همه حمایت ها در حقیقت برای نسبت به زن، برای مرد، چه پدر باشد چه همسر باشد. منتها ما یستطیع، تا اون بالاترین مرتبه‌ای که استطاعت دارد، یعنی توان مرد رو در حمایت از زن کاملا بسیج کردن در این حمایت. و ان لها، البته برای زن حق تربیت ولد و حضانتش هم هست. و قد سهل الله لها انها محمیت النفس والعرض حتی عن سوء الذی، خدا هم بر او لطف ویژه کرده، که اون لطف ویژه چی است؟ این است که تسهیل کرده خدا بر او محمیت النفس والعرض. خدا وقتی که حمایت از زن رو به عهده مرد گذاشت و شناخت زن رو تو نظام اجتماعی با مرد قرار داد که یا از طریق پدر شناخته بشه یا از طریق همسر شناخته بشه، و لذا عن سوء ذکر هم محفوظ قرار داده او را، چون محمیت النفس است، حامی دارد. باید اگر میخوان کسی رو، زنی رو مورد در حقیقت تهمت قرار بدن، او در حقیقت باید جوابگوی همسرش هم باشد، جوابگوی هم باید او دفاع بکند از این، لذا محمیت النفس است عن سوء ذکر. و کنه او از ابتدا وکیل دارد، کنه او از ابتدا چی دارد؟ دستگاه پیشگیرنده دارد برای کسی بخواد او رو متهم بکند، رها نیست، بلکه دفاع برای او قرار داده شده و سنگرهای دفاع تا تمام طاقت هم قرار داده شده. و اسم او هم تو اجتماع به اسم شوهر در حقیقت همسرش چی میشه؟ شناخته میشود. خود این یک حمایت نفس است از او که او چی نشه؟ به سرعت رو... کسی که میخواد اون رو متهم کنه در حقیقت، چون این به اسم همسرش شناخته میشود، کی رو متهم کرده؟ همسرش رو متهم کرده. وقتی به اسم پدرش هست، وقتی کسی رو متهم کند پدرش رو متهم کرده. پس این محمیت النفس است. و ان العباده موضوعه عنها ایام عادتها و نفاسها و انها لازمه الارفاق فی جمیع الاحوال. این لازمه الارفاق به چه معنا میشود؟ لازمه الارفاق این لازمه ترحم، لازمت الارفاق که در اینجا میگه، آیا به معنای این است که این لازم ترحم است یا نه؟ به معنای این است که برای او تسهیل قرار دادن که سخت نشه براش. دقت میکنی؟ یه موقع هستش که میگه برای سخت گیری نکردن، یعنی قبول اعمال برای او راحت تر قرار داده شده، لذا مدتی که اون نظام تکوینش به هم میریزد عمل از او برداشته شده، بعضی از اعمال قبول می شود، عمل بدون این که در حقیقت اونجا چی داشته باشد، یعنی از او 20 روز 24 روز 25 روز عمل در به اصطلاح ماه مقبول است، همون جوری که 30 روز از مرد باید باشد، لذا عقابی برای اون چند روز ندارد، با اینکه اون رو ترک می‌کنه این تسهیل شده برای او. این تو نظام اجتماعی هم خودش یک مدل است، لذا اگر برای زن حتی اشتغال ایجاد می‌شود، همین لازمه الارفاق رو باید چی باشه؟ باید رعایت بکنن. از این مدل تکوینی که نظام تکوین زن در نظام وجودیش اگر هم میخواد اشتغالی پیدا بکند، باید اشتغال به گونه‌ای باشد که با این نظام سازگار است. باید این دوران رو برای او در نظام کار هم چی قرار بدن؟ تو ماه برای او جزء اون ایام در حقیقت مرخصی قرار بدن، یعنی اینجور باشد که اینا همون جوری که خدا مرخصی میده به او، تو نظام اجتماعی هم اگه برای او کاری قرار میدن با حفظ این که اینجوری باید قرار داده بشه باشد. اینا خلاصه با هم. البته دقت هم بکنید که زن از 9 سالگی خانم ها بالغ میشن و مرد ها از سن 15 سالگی به طور متعارف، و تقریبا اگر حساب بکنن میگن که این 9 تا 15 6 سالی که اینجا هستش ضرب بکنن در خلاصه اون چند روزی که در ماه ازشون به اصطلاح عذر پذیرفته است و عمل مساوی میشه. این بله بله تا 30 سال، حالا این لابد میگفتن عمر متوسط 30 ساله. بله، منتها وقتی که زودتر شروع میشه این خودش خیلی عظیمه که زن 9 سالگی، زن 9 سالگی به بلوغ میرسد. این خیلی برای مردا تو نظام اولی فحشه دیگه، تو نظام اولی یعنی مرد هنوز قابلیت تکلیف ندارد تا 15 سالگی تو نگاه اولی ها. اگه بخوان زن رو پوز بدن میگن ما 9 سالگی بالغ میشیم، مشرف میشیم به خطاب تکلیف، درسته؟ اگه تکلیف ما چی ببینیم؟ یک تشریف ببینیم. و شما 15 سالگی هنوز خلاصه در مقام چی هستید؟ بله؟ آره اینم تسهیل برای مرده. آره اینم اگه به نگاه تسهیل ببینم تسهیلی برای مرده تا 15 سالگی براش منتها هر تسهیلی مبتنی بر یک نظام خلقیه دیگه، هر تسهیلی مبتنی بر یک نظام خلقه، لذا معلوم شه استعداد مرد تو اون زمان هنوز برای تکلیف هم نیست، درسته؟ بعد منتها بعد میگن که هر چی که دیرتر میدن قوی. آقای خدا سلامتی بده آقای حسن، آقای حسن مثلا بود تو این راه هم سوخت و سوز دیر و زود داره اما سوخت و سوز ندارد، هرچی دیرتر میدن قوی تر میدن. حالا اینم هر کدوم برای دل بالاخره دل خوش کنه که اون هر کدوم رو که بگیم بالاخره راه دارد. ول متحصل و من جمیع ذالک از آن شد. خب دیگه این همون تا تقریبا هم. خب این بحث بسیار مهمی است که دیدگاه اینجا، نه حرفمون این باشه که الان چون اینجا داریم پشت بلنگو حرف میزنیم زخم میشه اینجوری بگیم، نه نگاهمون اینجوری است که واقعا دو راه هست برای رسیدن به یه هدف، دو راه هست برای رسیدن. لذا اهداف متوسط و قریب متفاوته در زن و مرد، راه متفاوته اما مقصد واحده. این دو راه به لحاظی که دو صنفند اینها از این نوع دو راه دارن برای رسیدن به اون هدف، اما از نگاه قرآنی شخصیت زن و مرد یه شخصیت واحدی است و مالکیت زن، اختیار زن، کسب زن همش برای خودش، اینا که قبلا گذشته و هیچ کدوم از اینا با نگاه های سابق حتی با نگاه های امروزی تمدن اجتماعی امروز که در زرورق همون دیکتاتوری سابق رو پیچیدن هیچ تناسبی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.